أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا رسید که عرض کردیم ظاهر صحیح زراره این هست که وضع راهه بر رکبه به نحوی که اطراف اصابع به عین رکبه برسه، یعنی به همون حفره زیر رکبه برسه، مستحب. و تمکن راحتیک من رکبتیک و بل اصابعک من عین رکبه. ولیکن اون مقدار واجب اینه، فاذا وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الی رکبتیک اجزاک ذلک، همین مقدار مجزی است که اطراف اصابع سر انگشتان به رکبه برسه، به زانو برسه. اگر نبود این قرینه لبیه که سر انگشت شست نباید مراد باشه، چون سر انگشت شست خیلی فاصله داره با سر انگشتان دیگر و عرفی نیست که لازم باشه سر انگشت شست رو برسونیم به اعلای رکبه، بعد به جای این که بگن فاذا وصل طرف و ابهام که الى رکبه اجزک، جمع ببندن بگن فاذا وصلت اطراف و اصابع که. ظاهر مرحوم آل یاسین اینه که این قرینه رو منشأ گرفته بگه پس مراد اون چهار انگشت دیگره، باید چهار انگشت دیگر به ما فیه انگشت کوچک برسد به اطراف اصابع، در حالی که ما به نظرمون همونطور که آی حکیم دارن، آی خویی دارن، میاد که این قرینیت این که انگشت شست خارجه منشأ میشه دیگه، ظهور پیدا نکنه این فاذا وصلت اطراف و اصابع که در شمولی بودن. مهم نیست که عموم هست، اطلاق است، فی حد نفسه ظهور در شمولی داشت. اگر میگفتن ادخل اطراف اصابع که فی الماء، ظهور داشت که تمام پنج انگشت و سرانش رو داخل آب کنیم، ولی اینجا به خاطر قرینه لبیه ما از ظهورش در شمولیت رفعیت که بکنیم، این عرفیست که هم بشه بر مجموعیت، نه اینکه بگیم همون شمولیت هست فقط انگشت شست رو خارج کنیم، چهار انگشت دیگر باقی بماند تحت این عموم. نه خیر، این دیگر ظهور پیدا می کند در مجموعیت، منتها اختلاف سر این بود که حالا که ظهور پیدا کرد در مجموعیت و مرکب، فرمایش آقای حکیم درسته که یک انگشت که انگشت وسطاست سرش برسه به اعلای رکبه، صدق میکنه که مجموع اطراف اصابع یعنی مرکب رسیده به اعلای رکبه. مثل این که به یکی بگن اگر انگشتت، انگشتانت، اگر انگشت، اگر دستت، اگر دستت به سقف برسد من به تو جایزه میدم. خب همین که انگشت سر انگشت وسطا برسد به سقف سقف میکنه، چون مختزای وصول مرکب کفایت وصول یک جزء آن است. این فرمایش که آقای حکیم فرموده درسته یا فرمایش آقای خویی که ظهور جمع رو حفظ کنیم؟ فاذا وصلت اطراف و اصابع یک جمعه، درسته ما دست از ظهور در شمولیت برداشتیم، میگیم لازم نیست همه پنج انگشت برسه به اعلای رکبه، کافیست وصول مجموع، ولی مجموع به ما لوح زفیه هیئت الجمع، هیئت جمع صادق نیست بل کمتر از سه تا، ولذا تنها انگشت وسطا برسم کافی نیست که ظاهر آی حکیمه، بلکه آنچه که آی خویی میگه رو ما استثار میکنیم که حد اقل جمع سه تاست و باید سه انگشتی که وسطیش وسطاست و دو انگشت کناریش اینها به اعلای رکبه برسند. یک نکته ای عرض کنم بعد بحث مستوی الخلقه رو دنبال کنیم. یک روایتی داریم در مورد رکوع المرئه، در این روایت که ازش تعبیر میشه به صحیحه زراره وسائل جلد 5 صفحه 462، اذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بین قدمیها، تا اینجا میرسه، فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها على فخذیها لئلا تتأتع كثيرا فترتفع عزیزتها. می فرماید که زن در حال رکوع دستانش رو روی فخذش بگذارد، وضعت یدیها فوق رکبتیها على فخذیها، ولذا برخی به این روایت استدلال میکنن، میگن خب حکم زن و مرد هم که فرقی نمی کند، پس این دلیل بر اینه که وضع الیدین علی الرکبتین لازم نیست، امکان وضع هم لازم نیست، همین که سر انگشتان برسد به اعلای رکبه که معناش اینه که وضع می کند شخص یدینش را بر فوق رکبه، همین کافی است. آی بروجردی فرمودن که در زن کافیه، چرا ربطی به مرد داره؟ نسبت به زن ما ملتزم میشیم، فرق است بین رکوع زن و رکوع مرد. در رکوع مرد باید کف دست مرد قابل گذاشتن روی رکبتین باشه که اطراف اصابعش بتونه به اون حفره اسفل رکبه برسه، اما در زن صحیحه زراره میگه نه، همین که دستانش روی فخذینش قرار بگیره که ابتداء انگشت زن میشه اول رکبه، اعلای رکبه، کافیه، چه اشکالی داره؟ ما به این ملتزم میشیم. در نهایت و تقریر جلد 2 صفحه 237، آیه بروجردی میفرماید که صاحب جواهر گفته که آقا زن طبق این روایت کف دستش رو رو فخذینش قرار میده. اما انحنایش باید مثل مردان باشه. آقای بروجردی فرموده آها روایت میگفت لالا ترتفع عجیزتها، اگر انحناء زن مثل انحناء مرد به حدی باشد که بتواند کف دستش را روی رکبتینش بگذارد، ولی زن مستحب است که کف دستش را روی فخذینش بگذارد، این چه تأثیری دارد در این ملاک حکم؟ که در روایت فرمود لالا تا کثیرن فترتفع عزیزتها، ولذا این فرمایش صاحب جواهر درست نیست و ما ملتزم میشیم که ان رکوع زن با رکوع مرد فرق میکنه. و اینی که از جامع المقاصد نقل شده که لا فرق فی رکوع الرجل و المرأة وجهی نداره. چرا لا فرق فی رکوع الرجل و المرأة؟ رکوع عرفی اگر زن بکند لازم نیست حد رکوع شرعی مرد را رعایت کنند. آیه خویی هم از این روایت به نفع خودش استفاده کرد. تو مسئله ده ذیل این عبارت عروه که داره ذکر بعض العلماء انه یکفی فی رکوع المرأه الانحناء به قدر یمکن و معه ایصال و یدیها الی فخذیها فوق رکبتیها بل قیل باستحباب ذلک و الاحوت کونها کر رجل فی المقدار الواجب من الانحناء نعم الاولالها عدم و زیادت فی الانحناء لالا ترتفع عجیزتها. آی خویی فرموده که خب بنابر مسلک مشهور که نمیشه به این صحیح عمل کرد، منافات داره مسلک مشهور که گفتن وضع راحتین علی رکبتین، و این صحیحه میگه نه، زن فقط به حدی خم بشود که بتواند وضع راحتین بکند علی الفخذین. و قاعده اشتراک بین زن و مرد میگه که حالا که زن اینجوره خب مردم اینجور باشه. مگر التزام به تخصیص بگیم اینجا ملتزم میشیم قاعده اشتراک بین الرجال و النساء تخصیص خورده و در مورد زن ما اینجا میگیم حد رکوع شرعی رکوع زن کمتر از حد رکوع شرعی مرد است، اما بنابر نظر ما اصلا منافاتی نیست بین این صحیحه و بین حد شرعی رکوع. حد مستحب رکوع رو عمل نکنه زن، ولی حد واجب رکوع یه وصول و اطراف الاصابه است الی اعلی رکبه مراعات بشه. خب این صحیحه هم که نمیگه مراعات نشه، صحیحه میگه که دستانش رو روی رکبتین نگذاره، روی فخذین بگذاره که اطراف اصابه هم میتونه به اعلای رکبه برسه. حد شرعی رکوع وصول اطراف اصابه از الی اعلی رکبه، زن مستحب دیگه بیشتر از این خم نشه. حالا بالاخره دو تا حکم با هم جمع میکنه رکوع. یک حد شرعی رکوع امکان وصول رؤوس اصابه و اعلای رکبه، چون درست خطاب به مرد بود که زرار است اذا وصلت اطراف اصابه که، ولی ایشون میگه طبق قاعده اشتراک که ارتکاز عرفی هست بین زن و مرد فرق نیست در این حکم. خب زن هم باید این حکم را رعایت کند. جمع میکنه بین رعایت این حد شرعی رکوع و بین استحباب این که وضع الیدین بکند علی الفخذین لئلا ترتفع عجیزتها، همینه که مستحب نیست در مورد زن بیش از این مقدار واجب خم بشود. آیه سیستانی هم که معتقد اقامت و صلب عرفاً باید صدق کنه در حد شرعی رکوع و ظاهر این روایت زراره در این رکوع المرأه چه بسا منافات داره با اقامت و صلب عرفی، ولذا اشکال سندی کرد، گفته آقا این روایت زراره که نگفت ان ابی جعفر علیه السلام، شاید فتوای خود زراره است. ان حریز ان زراره قال اذا قامت المرأة فی الصلاة قال علیه السلام، که بعدی ها اضافه کردن، مثل میگه ما تفی زمن ابی جعفر علیه السلام، بعد دیدم بابا این ابی جعفر منصور دوانیقیه. چرا؟ ان حریز ان زراره قال، نگید آقا علل الشرایع میگه که ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام در علل الشرایع. آقای سیستانی میگن شاید صدوق کتاب کافی رو که برداشت اجتهاد کرد، قبلش اون صحیحه زراره ان ابی جعفر علیه السلام هست که و تمکن راحتی که من رکبتیک و بل اطراف اصابه که عین الرکبه، بعد روایت بعدی رو دیگه در کافی نمیگه زراره ان ابی جعفر علیه السلام، ولی شاید صدوق اجتهاد کرد و طبق اجتهادش گفت لابد اینم از ابی جعفر علیه السلام هست، نمیشه که زراره از دیگری بشنود بیاید نکنه، شأن زراره این نیست. شاید صدوق اجتهاد کرد، ما وثوق پیدا نمی کنیم به این که این مطلب از امام علیه السلام روایت شده باشد. خب ایشون وثوق و صدوریه، خیلی نمیشه بحث کرد با ایشون. استنباط کرد، زراره مجتهد بود، جز فقها بود. ولی ما چون حجیت خبر ثقه رو قائلیم، خب علل و شرایع صدوق میگن ابی جعفر علیه السلام و احتمال صدقش رو میدیم. دیگه آیه سیستانی نظرشون اینه که این مقدار تغییرات صدوق در کتاباش احیانا این مقدار تصرفات رو انجام میده، نقل به معنا گاهی میکنه، برای ایشون وثوق به صدور پیدا نمیکنه، از این جهت اومده مشکل رو حل کرده. خب حالا اینم شد یه مؤیدی برای قول مختار ما که در مرأه هم بعیده که بگن حد شرعی رکوع زن با مرد فرق میکنه، بعیده. ولی اگر اینجور بود در خلوت میگفتن این کارو نکن، در حد خلوت میگفتن حد شرعی رکوع مراد کن، اندل وجود اجانب بالای مقدار عرض شود خدمتون که کمتر رکوع بکن، ولی به هر حال استظهار عرفی اینه که حد شرعی رکوع بین زن و مرد فرقی نیست و این مؤید این قول ما هست که وصول اطراف الاصابع الى اعلى الركبه کافیه. بگذاریم.
خودش داره فرق میندازه در
حالت
نشستن، فرق میندازه. بعدش هم رکوع رو فرق.
بله. چی میفرمایید؟
از اون تو خود همین روایت داره لیست کما یقعدر رجل.
یقعدر رجل اون در چیزه؟
ادامه نیده باید؟
نه اون در حالت جلوسه. جلوسش
جلوسش فرق میکنه، رکوعش فرق
میکنه. در واقع اصلا برای فرق بین زن و مرد.
یه لحظه اجازه بدید شما. آقا میخوان روایت رو کامل بخونیم. خیلی طرفدار حقوق زنان هستن ایشون. ببینید حالا کافی رو من آوردم ذیل همون ادامه همون صحیحه زراره که داشت ارسلت خدمتون که بله و تمکن راحته ای کمن رتبته ای که قبلا خوندیم و بل اطراف اصحابه ای که این از رکبه بعد کافی داره و به هازه الاسانید ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زراره قال. آیستانی میگن نگفت قال قال، اگه میگم قال قال یعنی قال زراره قال ابو جعفر علیه السلام، یک قال هست ان زراره قال. شاید مقصود اینه که حریز میگه زراره گفت. زراره هم چه بسا خودش اجتهاد میکند و حدیث از امام نقل نمی کند.
متعارف سردش بزنه به هاذا الاسناد.
بله دیگه و به هاذا الاسانید دیگه. حالا متن حدیث اذا قامت المرأة فی الصلاة تا میرسه فاذا رکعت وضعت یدیها فوق رکبتیها علی فخذیها لئلا تتأتع کثیرا فترتفع عزیزتها فاذا جلست فعلا علیتیها لیس کما یقعد الرجل. اینجا فرمود لیس کما یقعد الرجل. جلست علی علیتیها لیس کما یقعد الرجل، مثل مردان ننشیند، روی علیتین بنشیند که عزیزش پنهان بشود. خب اون ربطی به اون بحث به رکوع نداره. ما که مخالف نیستیم، اما ظاهر عرفی اینه که حد شرعی رکوع در هر دو یکی است. خب حالا راجع به مستوی الخلقه و غیر مستوی الخلقه. صاحب عروه راجع به غیر مستوی الخلقه یعنی اون که عرفن استاندارد نیست، قامتش با طول دستانش، گفته رجوع میکنه به مستوی الخلقه ها. برخلاف محقق اردبیلی که محقق اردبیلی گفت نه حکم انحلالی است، حکم انحلالی است و ما باید به هر کسی بگیم طبق وظیفه خودش عمل کنه. مجمع الفائده و البرهان جلد دو صفحه 256. ام من هنا و طویل الیدین و قصیره ما کل مستوی فدلیله غیر واضح. این که بگیم مانند مستوی الخلقه عمل کنن غیر مستوی الخلقه ها دلیلش واضح نیست. ولا یبعد القول بالانحناء حتی تصل الی الرکبتین مطلقا لظاهر الخبر. صاحب عروه مثل مشهور گفتن نه این درست نیست و ظاهر این است که تهدید به رکوع که می شود حد متعارفه در انحناء را در نظر میگیرند که راجع به مستقل خلقه ها هست. در ادامه صابر گفته که اما مستقل خلقه ها، اینها هم اختلاف دارن. عرض کردم سه نفرن، طول قامتش هر سه نفر 170 سانت، ولی طول دست یکی 50 سانته، طول دست یکی دیگه 52 سانته، طول دست یکی دیگه 48 سانته. خب اینا فرق میکنه در مقداری که امکان وصول اطراف اصابع باشه به اعلی رتبه یا امکان وضع رکبتین راحتین باشه اعلی رکبتین. اینجا صاحب عربه مثل صاحب جواب گفته هر کس به حکم خودش عمل کند، ولذا سه نفر قدشون 170 سانت، یکی طول دستش 52 است، کمتر منحنی می شود، سریعتر اطراف اصابعش به اعلای رتبهش می رسن. رفیقش بیشتر منحنی می شود چون او طول دستش 50 درجه. رفیق سومشان بیشتر از هر دو منحنی می شود. آیا حکیم فرمودن که این حرفا چیه؟ اگر وضع یدین یا وصول فعلی اطراف اصابع واجب باشه، خب بله باید هر کس مراعات حکم خودش رو بکنه، اون وقت اشکال شما به مقدس اردبیلی هم ناوارد خواهد بود. مقدس اردبیلی هم میگه که غیر مستقل خلقه هم باید وضع کنن اطراف اصابعشون رو به اعلای رتبهشون ولو با سختی. اگر شما میگید بیان حد امکان وصول اطراف اصابع مثلا به اعلای رکبه بیان حد رکوعه، عرفاً حد رکوع حد انحناء خاصی است، یک واقعی دارد. بزرگ بودن دست یک شخص یا کوچک بودن دست شخص دیگر تأثیری در حد انحناء نخواهد داشت، مثل حد کر. حد کر یک واقعی دارد، سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم. خب باید بریم سراغ اقل الشبرها، منتها اقل شبرهای متعارف، چون تخییب این اقل لایستر که معنی نداره بگیم حد کر کسی وجبش کوچک است، سریع یه مقدار آب پر بشه تو حوض، میشه سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم به وجب او، مثل وجب آقای زنجانی. اما ما میخواییم وجب کنیم، هی میگیم آب بریز، حالا نرسیدیم به سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم. خب این که نمیشه که، بالاخره اون اطلاق دلیلش ثلاثت و اشبار منست، اون اقل متعارف شبر رو وقتی گرفت اون شد کر، دیگه معنا نداره که اعتبار مازاد بکنیم بگیم بیشتر از این هم لازم است در حد کر. اینجا هم همینطور، اگر طریق به حد، طریق به حد، حد یک امر واقعی است، طریق اختلاف داشته باشد ما با اون کاری نداریم، ولذا اقل متعارف رو میسنجیم. کسی که قامتش 170 سانت است، اقل متعارف دست که تناسب دارد با این قامت 170 سانتی چند اندازه است؟ 48 سانت. حد انحناء رو با اون میسنجیم. اونی هم که طول دستش 52 سانته نگاه میکنه به اندازه انحناء او. آقا من عجب اشکالایی میکنی، بحث ما اینه که طول دست مؤثر نیست، طول قامت، حالا پا هم مؤثره، غیر پا هم ممکنه مؤثر باشه، ما در راجعه اون بحثی نداریم. آقا طول بحث رو دقت کنید، طول دست و قصر دست مهم نیست. اینطور نیست که بگیم این دستش اصلا همه به قول شما چی گفتید؟ اندازه پای یکی، اندازه اندام یکی، همه اینا سه نفر مساوی هم هستن. بس اینی که طول دست یکی با دیگری فرق میکند این مؤثر نیست. اقل المتعارف در طول دست که تناسب دارد با این اندام ما حساب میکنیم، او رو معیار حد انحنا قرار میدیم. آقای خویم همین مطلب رو فرموده. خب آقای سیستانی فرموده نه، حق با صاحب عروه است. چرا؟ برای اینکه ببینید یه وقت بیان حد غیر نسبی میکنن مثل اون کفر، معلومه واضح اقل متعارف شبر معیار بعید نیست در حد الوجه در وضوع هم همین باشه، چون حد الوجه عرفاً فی حد نفسه حساب میشه. حالا یه آقای تا حالا چون لاغر بود دستانش مثلا خب لاغر بود بعد چاق شد، خب وجهش بزرگ می شود، خب به تبع بزرگ شدن وجهش ممکن است فرق کند، اون وجه کوچک و بزرگ دارد. اما اگر دستش تفاوت پیدا کند، ما بگیم چون تا دیروز دستت شبرت ما بین الابهام و الوسطاعت 40 سانت مثلا 30 سانت بود و 30 سانت از بچت را می شخصی، امروز یه مقدار ورزش کردی یا دارو مثلا کردی شده 31 سانت، 31 سانت باید بچت بزرگ شد. این عرفی نیست، ما دارت علیه الابهام و الوسطاعت و من البته دارش که نسبی نیست. این وجه با این متراج این دیگه حد وجهش نسبی نیست که دست تو شبر تو کوچک باشد یا بزرگ، اقل متعارف از شبر رو حساب میکنن نسبت به این وجه. اما در ما نحنفی چرا نسبی نباشه؟ چرا از موضوعیت خلع بکنیم این روایت را که میگوید تمکن؟ تمکن رو به معنای امکانه وضع معنا کردیم به نظر مشهور. یا فعضا وصلت اطراف اصابه که الا رکبته فقط اجزک، خب چرا نسبت به افراد مستقل خلقه موضوعیت نداشته باشه؟ امکان وصول اطراف اصابه هر کسی به رکبه همون شخص انحلالیست، چرا انحلالی نباشه؟ چرا هم میکنید بر طریقیت محضه؟ چرا هم میکنید بر اینکه فقط بیان حد انحناء است؟ نسبی نیست. نخیر چرا نسبی نیست؟ انحلالیست. نگید آقا پس راجع به غیر مستوی الخلقه هم بگو انحلالیست مثل مقدس اردبیلی. نخیر، اولا اطلاقی ما نداریم که شامل غیر مستوی الخلقه بشه، خطاب به زراره است، زراره مستوی الخلقه بود، وانگهی اطلاق هم داشتیم انصراف داشت از غیر مستوی الخلقه. اما نسبت به مستوی الخلقه ها اختلافی که دارن چرا انحلالی نباشد؟ شما آی خویی آی حکیم دارید فعضا وصلت رو که خطاب به زراره است تقیید میزنید، میگید ای زراره اگر دست تو اقل متعارفه در مستوی الخلقه است، وصول اطراف دست تو به اعلى رتبه لازم است، و الا اگر یه مقدار از اقل متعارف از مستوی الخلقه فرق کردی برو رجوع کن به اقل متعارف مستوی الخلقه که طول دستشون 50 سانته، طول قامتشون 170 سانت، اونا ببین چه مقدار منحنی میشن. تو طول قامت 170ه اما طول دستت 52ه یا 48ه، روایت قید نزد گفت زراره فعضا وصلت اطراف و اصحابه اکه. چرا از موضوعیت بیاندازیم مخاطب را؟ چرا از موضوعیت بیاندازیم؟ این محصل فرمایش آیه سیستانی میشه در تأیید صاحب عروه که مستول خلقه ها کلون یت با حکم نفسه، همونطور که صاحب عروه و صاحب جواهر فرموده. ولی غیر مستول خلقه ها اونها رجوع میکنن به اقل متعارفه در مستول خلقه ها، چون اطلاق خطاب که شامل اونها نمیشه، اونها رجوع میکنن به اقل متعارفه مستول خلقه ها. اما مستول خلقه ها اونها اقل متعارف دارن، اکثر متعارف دارن، متعارف متوسط دارن، اونها هر کدوم حکم خودش رو دنبال میکنه انصافاً. بله کی؟ غیر مستوی. خب گفته میشه که احتمال نداره که مستوی خلقه ها جون بکنن از حد رکوع عرفی خودشونو برسونن، کمر دردم داره، ولی بالاخره میگیم تحمل کن خودتو به حد شرعی رکوع برسون. اون غیر مستوی خلقه نه، چون دستش یک متره، قدش یک متر و نیم، یک کمی منحنی میشه دستش از قدمش هم به کف پاش هم برسه بگیم نه خیلی زیاد شد، دستت درد نکنه، راضی به زحمت نیستیم. این گفته میشه که عرفی نیست. حالا نه، گفته میشه که ظاهر ادله اینه که غیر مستوی هم یه حد شرعی داره، بعید نیست این حرف. کجا؟ یا اون کسی که برعکسی اونی که دستش کوتاهه، دستش 30 سانت، قدش 2 متر، این بدبخت هر زمان که باید اونقدر خم بشه که از این طرف بیفته زمین. آی سیستانی فرموده که اما همه این مطالب طبق نظر این آقایونه. از من میپرسی؟ من که قبول نداشتم این حرفا رو، من گفتم این روایات مربوط به اون کار عامه بود که تطبیق الیدین میکردن، دو دستشون رو به هم میگذاشتن بعد بین الفخذین قرار میدادن و این روایت نهی از او کرده. من میگفتم اقامت و صلح باید صادق باشه، این دیگه نسبی نیست. اقامت و صلح، نه اقامت و صلح دیگه کاری به دست نداره، هر اندامی، هر قدی به قول آقا و هر اندازه پایی یک اقامت و صلح داره. عرض و خدمتتون که خب این فرمایش های سیستانی است. به نظر ما این فرمایش دقیق و لطیفیه، ولی انصافا ظهور فعضا وصلت اطراف و اصابه که الى رکبتک بیان حد واقعی رکوعه، یعنی میخواد انحناء رو در اون مرتبه مورد قبول شارع توضیح بده، ولی دو عرفی نیست. 3 نفر 170 متر قدشون، ولی چون یکیشون بله 170 سان بله دیگه وقت گذشت دیگه مرفوع القلمیم، 170 سان بگیم اینها انحناء رکوعیشون فرق میکنه، اینا عرفی نیست. و نظام من فقط با یک استظهار ولا اقل من الشک جواب آقای سیستانی رو میخوام بدم، میگم ولذا اقل المتعارف مستوی خلقه هم کافیست، همونطوری که آقای خویی فرمودن. از این بحث بگذاریم و وارد واجب دیگر که ذکر در رکوع است بشویم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.